دست برات استاد احسنین. تاریخ 9/12/1400 صفحه 347.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب داشتیم باب فضل قرآن میخونیم، یه تبلیغات مفصلی بود. رسیدیم به قول معروف بین روایت، میگه که میفرماید که قال فیرجع القرآن رأسه فی سورة اخرى قال فقلت له یا ابو جعفر فی ای سورة. میگه که آقا تو یک سورت دیگه برای قرآن ایجاد شد، تو فردای قیامت، صحرای محشر. راوی سوال میکنه به چه سورتی؟ قال فی صورت رجل شاهب متغیرن بسره متغیرن یبصره اهل الجمع فیأت الرجل من شیعتنا الذی کان یعرفه و یجادل به اهل الخلاف فیقوم بین یدی فیقول ما تعرفونی فینظر الی الرجل فیقول ما اعرفک یا عبدالله قال فیرجع فی صورت التی کانت فی الخلق الاول و یقول ما تعرفونی فیقول نعم. و بعد صورت تغییر یافته ایم یاد میره پیش شخصی که از شیعیان من قرآن رو میشناسه، به واسطه اهل قرآن، به واسطه قرآن با اهل سنت مناظره میکنه، میگه آقا این آیت قرآن مثلا به راحت تعبیر مؤمنان اینه اینه اینه، استشهاد میکنه با آیت قرآن. صورت تغییر یافته میره، اون شخص نمیشناسه. وقتی به صورت اول برمیگرده فیقول القرآن، قرآن بهش میگه انا الذی اطهرت لیلک و انسب تو عیشک سمعت العذا و رجمت بالقلفیه. میفرماید که من اونی هستم که شب تو رو به روز رسوندم. قرآن اون شخص میگه من همونی هم که شب تو رو به روز رسوندم، یعنی شب تا صبح با من به قول من رو معنوس بودی. و انسب تو عیشک، عیشک و به قول معروف به زندگی تو، به قول معروف در زندگی تو بودم. سمعت العذا و رجمت بالقلفی، به واسطه من اذیت شدی، یعنی هی قرآن استشهاد میکردی به آیات من برای مخالفین، مخالفین هم هی به طعنه میزدن، مثلا باز مخالفت میکردن. الا و ان کل تاجر قد استوفا تجارته و انا وراءک الیوم. میگه که آقا هر تاجری بالاخره تجارتش باید کامل بشه، منم به قول من اومدم تجارتت کامل کنم. فقال فینطلق به الى رب العزه، دستشو میگیره میبره، فیقول یا رب یا رب عبدک و انت اعلم به قد کان نسبا نسبا فیه مواظبن علیه یعادی به سببه. لخره این مواظب من بود، به خاطر من اذیت شد. این قرآن دست او رو میگیره شفاعتش میکنه. و یحب فیه و یبغض، به خاطر در راه من دوست داشت، دوست داشت، بغضش محور بغضش من بودم. فیقول الله عز و جل ادخل و عبدی جنتی و کسوه هلتن من هلل الجنه، خودت ببرش بهش. و تو و توجوه و به تاجن، لخل تاجی بهش بده. فیضا خویل به ازالک ارز علی القرآن فیقال له هر رزید به ما سنه به ولی یک. بعد خداوند به قرآن میگه آیا با این کاری که با محب تو، با معنوس با تو انجام دادن قرآن راضی؟ فیقول یا رب به انی استقل لها زاله فزده و مزیدن، که کمشه زیادش کن. و یقول و عزتی و جلالی و علوی و ارتفاع مکانی لن حلن له اليوم خمسه اشیاء مع المزید له ولی من کان به منزلته. بالاخره امروز برای این شخص و کسی که در جایگاه این شخصه، یعنی با قرآن معنوسه، اهل فهم و تدبر در قرآن، استدلال به قرآن، اینا رو عطا میکنن. الا انهم شباب لا یحرمون، جوانان هیچ وقت پیر نمیشن. اسه ها لا یسقمون، هیچ وقت مریض نمیشن. اغنیا لا یفتقرون، هیچ وقت فقیر نمیشن. فرحون لا یحزنون، هیچ وقت ناراحت نمیشن. احیان لا یموتون، اینا رو تو بهش خداوند بهشون مثلا عنایت میکنه. ثم تلا هذه الآیه لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. قال فقلت جئت فداك يا ابا جعفر و هل يتكلم القرآن. این همه حضرت میگه روز قیامت اینطوری اینطوری، بعد راوی میگه که آقا مگه قرآن هم حرف میزنه؟ که شما میگه در صورت انسانی میگه و استتیشی و تبسم حضرت تبسم کرد ثم قال رحم الله الضعفاء من شیعته، خداوند شیعیان ضعیف ما رو رحم کنه، بهشون مرحمت کنه، انهم اهل تسلیمه، نه اهل تسلیمه، یعنی هرچی ما بگیم گوش میکنن، خودشون درک واقعی ندارن، خودشون شاید فهمشون به این نرسه، اما بالاخره ما میگیم تسلیم میشن. یعنی تو هم متوجه نمیشه قرآن حرف میزن، من دارم میگم اهل تسلیم باش. ثم قال نعم یا سعد، بله قرآن صحبت میکنه، و صلات تتکلم، نمازم صحبت میکنه، و لها صورتون و خلقون تعمر و تنها، بالاخره یه صورتی داره، خلقی داره، خلقتی داره، عمل میکنه، نه میکنه. قال سعدون فتغیر لذالک لونیه، خجالت کشیدم وقتی حضرت سوال کردم، این همه حضرت صحبت کرد، آخر سوال کردم که من قرآن حرف میزنه، حضرت هم گفت که خدا شیعیان ضعیف ما را رحم کنه، خجالت کشیدم، آب شده خدا اول شده. و قلت هازا شیء لا استطیع ان اتکلم بهی فی الناس، گفتم که حرف شما خب قبول، تسلیم پذیرفتم، اما بین مردم بگم که فردای قیامت قرآن در صورت انسانی محشور میشه و نمیدونم چیکار میکنه و چی، اصلا نمیتونم تو بین مردم این حرف رو بزنم. فقال ابو جعفر هل الناس الا شیعتنا، منظور از مردم غیر از شیعان ماست، فمن لم یعرف الصلاه فقط انکر حقنا، هر کسی نماز رو نشناسه حق ما رو انکار کرده. ثم قال، یعنی تو شیعان اشکال نداره، بگو یا سعد اسمه او که کلام القرآن، خواهی کلام القرآن رو به گوش تو برسونم. قال سعد فقلت بلا صلی الله علیه، قال ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، فالنهی کلام والفحشاء والمنکر رجال و نحن ذکر الله و نحن اکبر. یک آقا نهی بالاخره کلامه، یعنی تنها عن الفحشا نه کلامی، یعنی داره قرآن داره نماز صحبت میکنه، نهی میکنه، داره نماز حرف میزنه، میگه ای نماز گذار از فحشا دور باش، و فحشا و منکرم رجال، یعنی انسان هاست، میگه دور باش، یعنی مثلا شاید منظور فلان و فلان، شاید از اونها دور باش، و نحن ذکر الله، ذکر الله ماییم، ولا ذکر الله اکبر، حقیقت ذکر الله ما اهل بیتیم، و نحن اکبر، و ما اکبر از تمام به قول معروف فلانن و فلاننیم. ظاهرا زیلش نمیخواد بگه رجالان، یعنی میخواد بگه منظور فحشا و منکر، یعنی اولی دوم ظاهرا خب یکیشون فحشا بگیم منکر. خب این هم از اینه، باید بریم وارد بحثمون بشیم. در بحث به قول معروف اخبار قطی کرد، یه سوالی کرد آیه حقیقت در مورد اخبار منبلا قاعده تسامح داشتم میرفتم اونجا بحث نمیده، شما یه تیز بگو من بحثشو میکرد. خب نمیده بحث ما در این بود شک که در جزئیات لعجل اجمال نص، زیل بحث اجمال نص در شک در جزئیات بحث سیاه هم مطرح شد و مراجع فرمودم که ثمره‌ای برای سیاه هم مطرح شده، این ثمره بین سیاه هم گفته شده، بنابر قول صحیح به اطلاقات نمیشه در شک در جزئیات تمسک کرد، بنابر قول بر میشه به اطلاقات تمسک کرد. یه قیدی زدیم گفتیم اینا دقت داشته باشه، حالا قید همین دقت داشته باشید که منظورمون از این که میشه به اطلاقات تمسک کرد با این فرض که شرایط تمسک به اطلاق یعنی در مقام بیان بودن احراز شده باشه، و ما نگاه میکنیم ببینیم قالب آیات قرآنی که امر به عبادات کردن در مقام بیان کیفیت و جزئیات نیستن، حتی بنابراین حتی اگر قالب امر هم بشیم نمیتونیم به اصلاحات آیات تمسک بکنیم. اینجا یه اشاره میکنه، میگه که حالا ما اشکالی که شبهه‌ای که مشکلی که برام کردیم و گفتیم نمیتونیم با آیات تمسک کنیم، اینه این که اینها در مقام بیان کیفیت و جزئیات نیستن. چون میگه این مشکل مشکل عمومیه، این مشکل های جزئی هم وجود داره تو بعضی موارد. مثلا تو بعضی موارد ادعای انصراف میشه که مثلا این دلیل درسته در ظاهر مطلقه، اما منصرف به فرد غالبه یا منصرف به استعمال غالبه. چون میفهمد این موانع، خب این موانع جزئیه، در همه اطلاقات معمولا وجود نداره. برخی ها هست که انصراف داره، اونم خیلی هاش هم میشه انصراف را انکار کرد، چون انصراف مقومش اینه که کثرت استعمال وجود داشته باشه. تو خیلی موارد کثرت استعمال به حدی نیست که موجب انصراف بشه. اون قاعده، اون نکته، اون مانع عمومی که در معمول مطلقات وجود داره و مانع تمسک به اطلاقات، همون در مقام بیان نبودنه، عدم احراز در مقام بیان بودنه. خب این پس میشه ثمره بین بحث صحیح و هم رسیدیم به اینجا. گفتیم بنابرای قول به صحیح در شک در جزئیات نمیشه به اطلاق تمسک کرد، اما بنابرای قول به عام اگر در مقام بیان بودن احراز بشه، مانعی وجود نداشته باشه، میشه با تمسک به اطلاقات رسید و نفی جزئیات کرد. این ثمره رو گفتیم. و آخرش هم گفتیم البته در بنابرای قول به عام غالب موارد تمسک به اطلاق مشکل داره، چون در مقام بیان بودن احراز نمیشه، چون این آیات در مقام بیان اصل تشریع هم یا در مقام تأکید هم. قبول؟ میره مرحله بعد. در مرحله دوم میگه پس حالا از نظر اصل لفظی و تمسک به اطلاقات مسئله رو روشن کردیم. حالا وقتی مسئله روشن شد، مثلا در بحث اصل لفظی و تمسک به اطلاقات به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم. چرا؟ چون یا ما قائل به صحیح هستیم نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، یا قائل به عمیم اما اطلاقات در مقام بیان نیستن و نمیتونیم تمسک به اطلاقات کنیم. حالا میان تو مرحله اصل عملی. خب در مرحله اصل عملی باید چیکار کنیم؟ در مسئله اصل عملی میگیم همون حرفی که قبلا گفتیم، قائل به براءت میشیم. فرقی هم نمی کنه ما قائل به بعض الفاظ برای صحیح باشیم یا بعض الفاظ برای عام باشیم. در هر دو صورت بحث اصل عملی یه بحث کاملا مستقل و مجزا از بحث رجوع به اصلاحاته. شما تو مقام اطلاقات شاید تفصیل بدید، اما تو بحث اصل عملی اون بحث صحیحی و عمی دخیل نیست، بحث جداییه. شما باید ببینید آیا در مقام بحث اصل عملی قائل به اینید که علم اجمالی منحل میشه یا نه. اگه گفتی علم اجمالی منحل میشه، قائل به براءت میشه. اگه گفتی نه علم اجمالی منحل نمیشه، ادله براءت قابل جریان نیست، تعارض داره براءت در اکثر با براءت از اقل، قائل به احتیاط میشی. چه بحث کامل جدا. همین یه جنبندگی. فقط ذکرم موانع اخر، ذکر شده موانع دیگری برای سقوط اطلاقات عبادات از قابلیت تمسک در اونها به اصل اطلاق و عدم تغییر. مثل چی؟ مثل انصراف. مثلا گفتن اون اطلاقات منصرفه به اکمل افراد مثلا، لکنها قابلتون لده. اما این موانع خیلیش قابل دفعه. مثلا بگیم آقا منشأ اضطراب باید کثرت استعمال باشه و اینا مثلا کثرت استعمال نداره، مثلا آقا غیر مطردته، یا مثلا این اضطراب تو همه موارد که وجود نداره، حالا توی بعضی موارد اضطراب وجود داره. برخلاف بحث عدم بیان، که عدم بیان یک مانع عمومیه، تو خیلی از موارد احراز نمیشه در مقام بیان. و عمدت الموهن لها ما ذکرنا، عمده اون چیزی که موجب وهنه اونی که گفتیم، یعنی عدم احراز در مقام بودن. فعین ازه اگر شک کنیم در جزئیت شیء برای عبادت، لم یکن هناک ما یثبت به عدم الجزئیه من اصالت عدم التغییر، دیگه نمیتونیم رجوع کنیم به اصل عدم تغییر حتی بنابر قول به عمد. چرا نمیتونیم بنابر قول به عمد رجوع کنیم به اصل عدم تغییر؟ چرا؟ چرا بنابر قول به عمل نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم؟ چرا؟ چون گفتم در چون در قالب موارد در مقام بیان احراز نمیشه. پس دستمون از اصل لفظی خالیه. بل الحکم هنا هو الحکم علامت عمل قائل بالوضع الصحیح. پس حکم بنابر قالب عام میشه بنابر قالب صحیح، یعنی صحیح و عامی طبق تبیین کلامو گفتید دیگه دستشون هر دو از اطلاق خالیه، فقط وجهش فرق میکنه. اون صحیحی نمیتونه چون احراز موضوع نکرده، عامی نمیتونه چون احراز مقام بیان نکرده. نکتهش خب حالا باید چیکار کنم؟ باید رجوع کنم به اصل عملی. اصل عملی هم رجوع به وجوب احتیاط یا براعتی که قبلا توضیح دادیم. گاهی علم اجمالی در اقل و اکثر منحل میدانی یا نه؟ منحل بدانی براعت، ندانی احتیاط. بسیاری که مفصل قبلا گفتیم. فلذی، پس آخر بحث جنبندی اگه بخوام بکنیم، بخوام ثمره بین صحیح و عمی رو در قالب یک لفظ دقیق به شما ارائه بدیم، اینطوری میگیم فلذی ینبغی ان یقال فی ثمره الخلاف بین صحیح و عمین، بگیم لزوم الاجمال علی القول بالصحیح، اگر قالب صحیح شدید دلیل مجمل میشه، و حکم المجمل مبنی، و حکم المجمل مبنی برای اینکه حالا در مقام اصل عملی غالب احتیاط بشید یا در مقام اصل عملی غالب براعت بشید. پس صحیح اینه. اما امکان البیان، امکان داره بیان احراز بشه و حکم کنیم به عدم جزئیات با تمسک به اصل اطلاق بنابر غالب عام. پس بنابر قالب عام نمیگیم به اطلاق تمسس میکنیم، میگیم امکان دارد بتوانیم با احراز مقام بیان به اطلاق تمسس بکنیم. این میشه ثمره. فهم که دقیقه باید بحثم. بحث سوم و مسئله سوم بحث تعارضه. ما گفتیم شک در اول بیام عنوانو بگیم، گفتیم شک در مکلف و بر رو گفتیم متباینا اقل و اکثر، رسیدیم به اقل و اکثر. در اقل و اکثر گفتیم ما شکمون یا شک در جزئیت یا شک در شرطیت، حالا عنوانی که شیخ گذاشت گفت یا شک در جزء خارجی داریم یا شک در جزء ذهنی داریم که بعد قبلا توضیح دادیم تقیّد. جزء خارجی گفتیم شک در جزئیت، اون دومی مثلا میگیم شک در شرطیت. خب در شک در جزئیت گفتیم یا منشأ شک شما در جزئیت فقدان نسه یا تعارض یا اجمال نسه یا تعارض نسه یا اشتباه امور خارجی. فقدان نسه گفتیم، اجمال نسه هم تموم کردیم، وارد میشیم در کجا؟ تعارض نسه. یعنی دو تا روایت داریم. یه روایت گفته آقا لازم فصلات از سوره، آقا باید در نماز سوره بخوانیم، لا صلات الا به سوره، مثلا باید در نماز سوره بخوانیم. یه روایت دیگه هم گفته آقا در نماز سوره لازم نیست. این دوتا ما هم تعارض داره، یکی تصریح کرده به لزوم بحث ظهور نیست، چون ظهور اگه بود میمدیم بینشون جمع عرفی میکردیم، میگفتیم یکی ظهور در لزوم داره، یکی صریح در عدم لزومه، به قرینه نص از اون ظهور رفعیت میکنیم، اون لزوم رو هم میکنیم بر استحباب. اینطوریه دیگه، جمع عرفی این بود. اما نه، اینطوری فرض میگیریم که یک دلیل صریح در وجوبه، یه دلیل صریح در عدم وجوبه، با هم تعارض داره. از اون برم توی تعارض همیشه اینو گفتیم، فرض اینه که جمع عرفی نیست، فرض اینه که مرجحات وجود نداره، درسته؟ این تعارض، تعارض چیه؟ مستقره. همه این فروض رو همیشه تکرار میکنیم. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ سوره حکم میکنیم به جزئیتش یا حکم میکنیم به عدم جزئیتش در تعارض نسته؟ مرحوم شیخ میگه که اینا مشهور همیشه گفتن آقا ما در بحث تعارض نسته روایات داریم، اخبار تعادل و تراجیح داریم که به ما امر کردن در مواردی که تعارض بین دلیل وجود داشت اذن فتخیل، شما مخیلید، میتونید با اون اخبار دال بر جزئیت عمل کنید، مطابقش میتونید مطابقه با اون اخباری که دال بر عدم جزئیت عمل کنید، مثلا میتونید سوره رو بخونید، میتونید سوره رو نخونید، حکم تخیل کرد. مرحوم شیخ میفرماید چی؟ میفرماید ما اینو باید دقت بکنیم که حکم به تخییر جاییه که ما عام فوقانی نداشته باشیم.
نظر شیخ
میگه مشهور قائلم که در تعارض خبره حتی تو بحث شک در جزئیات ما به اطلاق عدل تخییر که میگه در تعارض خبره ازن فتخییر عمل میکنیم و قائلشیم به تخییر. من روشه یه قید میخواد بزنم، میگه آقا ما قائل به تخییر مطلقا نمیدونیش. وقتی میتونیم قائل به تخییر بشیم که عموم عام فوقانی نداشته باشیم. اگه فرض کنیم یه دلیلی داره که اطلاق داره و به اطلاقش جزئیت نفی میکنه، وقتی دو تا دلیل خاص با هم تعارض کردن به اون عام فوقانی رجوع میکنه. یه عقلی مستلط داریم، فرض کن در مقام بیان قبول اهمی هم هستیم، اون مشکلات قبلی هم رو رفع میکنیم. این عقلی مستلط. خب عقلی مستلط اطلاقش میگه چی؟ میگه جزئیات نداره، سوره جز نیست چون نگفته. نه، از اون طرف یه روایت خاص داریم که آقا میگه سوره جز نماز. یه روایت خاص دیگه داریم میگه سوره جز نماز نیست. در تعارض بین این دو روایت خاص ما رجوع میکنیم به عامه فوقانی و میگیم با تمسک به عقلی مصطلح جزئیات رو نفی میکنیم، تمام. دیگه نوبت به بحث تخییر نمیرسه. تخییر جای مطرحه که ما اون عامه فوقانی رو نداشته باشیم. یه کلامی که ابتدا هم میگه یه بحثای زیلش داره، این بحثا رو برسیم فردا ان شاء الله درس بعد. این اولش رو بخونیم. بفهمید المسئله الثالثه اذا تعارض نصان متکافئان فی جزئیت شیئن لشیئن و عدم ها، در جایی که تعارض بکنن دو نسلی که متکافئن، یعنی هیچ کدوم مرجعی ندارن، تعارض کنن در چی؟ در جزئیت شیئی برای شیئی، مثلا در جزئیت سوره برای نماز و عدمه، یکی بگه جز یکی بگه جز نیست، کان یدل احدهما علا جزئیت سوره و الاخر علا عدم. و مقتضا اطلاق اکثر الاصحاب القول به تخییر بعد از تکافؤ، بعد از تکافؤ دوباره تأکید کنیم، یعنی بعد از اینکه مرجحاتی وجود نداره، مقتضای اطلاق اکثر اصحاب چیه؟ ثبوت تخییر رو که اینجا هم تخییر وجوده. لکن یم بقی، اما به نظر میاد سزاواره هم کنیم هازل حکم هم، هم کنیم حکم فقها به تخییر رو بر جایی که لم یکن، نباشد اطلاقی که اقتضا کنه اصل عدم تقیید اون اطلاق عدم جزئیت رو. یعنی اگر شما اطلاقی وجود داشته باشه با تمسک به اصالت الاطلاق جزئیت رو نفی بکنی، دیگه تو اینجا در تعارض بین این دو روایت که یکی مثبت جزئیت یکی نافی جزئیت، دیگه رجوع به تخییر نمی کنی، با اون اطلاق میه جزئیت نفی میکنی، تمام. میگین دو تا روایت خاص تعارض کردن، میذاریمشون کنار، رجوع میکنیم به اصالت العموم و اصالت الاطلاق، اون دلیل عقلی مصطلح جزئیت رو نفی میکنیم. البته که اگه شرایط اطلاق باشه، یعنی ما غالب عام بشیم مثلا در مقام بیان بودنم احراز بکنیم، اون بحثی که گفتیم که ان یکون هنا اطلاق، مثلا یه اطلاقی هست معتبری هست، امر به صلات کرده، به قول مطلق هم امر کردش، در مقام بیان بودن هم احراز کرده، و الا، یعنی اگر چنین مطلقی وجود داشت، مرجع ما بعد از تکافؤ به این مطلقه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ چرا باید به مطلق رجوع کنیم؟ آیه رضایی باشه حالا استقلاق ما درست کرد باشد. چرا به اطلاقات تمسک کنیم؟ بگیم چون آقا تخصیص و تقیید احراز نشد، صرف این که دوتا روایت با هم تعارض کردن، دوتا روایت خاص با هم تعارض کردن، یکیشون مخصصه یکیشون مخصص نیست، یکیشون میگه جزئیت دارد سوره، اگه جزئیت سوره ثابت بشه عقیل مصطلح تخصیص خورده، اگه سوره جزئیات نداشته باشه عقیل مصطلح تخصیص نخورده دیگه. پس دو تا روایت خاص با هم تعارض دارن، با تعارضی که بین اونها شکل میگیره تخصیص احراز نمیشه. وقتی تخصیص احراز نشه شک در تخصیص داریم از عمومه از اطلاق، تعارض باعث میشه تخصیص احراز
میشه. خدا عام فوقانی میگن اصلا درست در جزئیات نمیکنه.
نه، فرض اینه که در مقام بیان میدن احراز شده و ما میتونیم با تمسک به اطلاعش جزئیات رو نفی کنیم مگر اینکه مخصص ثابت بشه.
یعنی به نوعی که فعلا که جبر جزئیات اطلاع نمیکنه،
جزئیات رو نفی میکنه.
نه
خب
میگم به نوعی داره خودش مستقیما تعارض میکنه با اون روایت. شاید اصلا اینطوری بتونیم بگیم که آقا این طرف عدله شما اصلا بیشتر شده نسبت اون طرف، زنده قوی‌تر نسبت به این طرف پیدا میکنه.
خب رابطهش ما هم فرق میکنه، چون فرق اینه که این دلیل رابطهش عام خاصه، مطلق و مقیده، این موضوعش عامه. گفته اخیه مستلات اون فقط ناظر به سوره است، نماز با سوره، سوره در نماز لازمه.
میگم لاغت با این قسمش باید تعارض بکنه. اصلا همش آقا فوقانه خیلی شده ولی این از این درک نمیده و بالاخره اونم داره با این تعارض بکنه مستقیم با اونه.
با کدام تعارض میکنه؟
مثلا
یعنی شما میخواد بگی شما میخواد بگی روایتی که داره میگه جز سوره جزئیات نداره به علاوه عقیم الصلات اینا دارن جزئیات نفی میکنن، روایتی که داره میگه سوره جزئیات داره داره جزء رو اثبات میکنه، اینا در عرض هم با هم تعارض میکنن، با هم تعارض کردن دیگه ما دلیل لفظی نداریم، باید بریم سراغ مثلا مرجعات. اگه مرجعات بود بود، نبود اخبار تحقیق نبود، مثلا اصل عملی باید بریم اونجا. شما اینو میخواهی بفهمید. اما تحلیلی که ارائه میکنن معمولا اینطوری نیست. میگن چی؟ میگن که آقا ما وقتی اصل عموم داریم این اصل عموم شبیه به این بحث قبلا هم داشتیم، تو بحث اصل سببی و مسببی شبیه اینو داشتیم، یادتون باشه تو بحث تنبیهات شبهه محصوره، تو بحث تنجس ملاقی یادتون اون بحث تنجس ملاقی رو بس اصل سببی و مسببی رو مطرح کردیم. بعد اونجا یه مثالی هم میزنیم، این دوتا دعوا میکنن، اونم اون پشت قایم شده تا اینا میفتن میمیرن، میاد بگم انا رجلون. یه بحثی چندین طوری میکردیم، میگفتیم آقا با فرض وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه ولو متوافق باشن. وقتی که نوبت به اصل مسببی نمیرسه ولو متوافق باشن، در تعارض بین اصل سببی با یه اصل دیگه، اصل مسببی شرکت نداره. وقتی اصل سببی در تعارض شکست خورد و ساقط شد، اصل مسببی بدون معارضه. یه توضیح اونجا مفصل گفتیم، شبیه به این هم اینجا هست. میگیم آقا با وجود مخصص نوبت به عموم نمیرسه، پس با وجود اون دلیلی که میگه سوره جز داره جزئیات داره، نوبت به عموم نیست. یعنی اساساً دلیل داله بر جزئیات با اصالت با دلیل داله بر عقیم الصلات تعارض نداره. چرا؟ چون دلیل داله بر جزئیات تخصیصش میشن و مقدم هم هست، واضح هم هست. پس با وجود دلیل داله بر جزئیات اصالت اون حرفی برای گفتن نداره، اصالت الاطلاق حرفی برای گفتن نداره، اون کنار واسطه نگاه میکنه. قلدر محل اون دلیل نافی جزئیات میگه آقا مستقیم داری با من حرف میزنی، اینا با هم درگیرن، در تعارض وقتی اینا با هم درگیر شدن و اینا مشغول به هم شدن، از اون به قول معروف فرصت استفاده میکنه، میانخوا میبینه صحنه خالیه، این دوتا مشغول به همن، هر حواسشون پرت به همه، دارن با هم دعوا میکنن، میاد صحنه رو به دست میگیره، میگه پس نوبت منه تمسک به اطلاق کل. شبیه به اون اینجا هست که اینو در عرض هم نیستن. حالا اینو باید بعدا بحث بشه مفصل، حالا اشاره کردم که جای خوش باید بحث بشه. میگه که و الا، حالا تیف بحث داره و هنوزم شیخ بحث داره، اول بحث فعلا اینه تا برسیم جزئیاتش رو ببینیم. و الا اگر چنین عامی همین چنین مطلقی وجود داشته باشه، فل مرجع و بعد تکافه و بعد اینکه دو تا ایلخات با هم تعارض کردن و متکافه بودن، اون مطلق رجوع میکنیم. چرا؟ چون اون مطلق از مقید سالمه. بعد از این که اون دلیلی که صلاحیت تغییر داشت به یک معارضی که هم رتبه با اوست هم عدل اوست معارض شده، تعارض کرد. و هذا الفرض خارج عن موضوع المسئله، و این بس خارج از موضوع مسئله است. چرا لعنه ها که امثال ها من مسئله ها در مقصد بس کجاست؟ اونجاییه که دلیل اجتهادی سلیم از معارض وجود نداره. پس این قیدی که ما میگیم فرضی که اینجا وجود نداره، چون قبلا گفتیم من فرض ما بحث اصل عملیه. وقتی فرض اصل عملی مطرح میکنیم یعنی فرض اینه که عامی در کار نیست، مطلق در کار نیست. پس این اشکال خیلی اشکالی تو بحث ما اشکال وارد نمیکنه. اگر ما مطلق بگیم که اینجا مثلا حکم تخییره اشکالی به هم نمیزنه. چرا؟ چون فرض ما اینه عام فوقانی نداریم، اصلا پیش فرض ما اینه. این فرض خارج از موضوع مسئله است. چرا؟ چون این فرض، این مسئله مانند سایر مسائل بحث شک مفروضش اینه، پیش فرضش اینه که دلیل اجتهادی سلیم از معارضی وجود نداره. در اونجاییست که دلیل اجتهادی سلیم از معارضی وجود نداره که متکفل حکم مسئله باشه، حتی تکون موردن للاصول العملیه. خب اینطوری فرض میگیریم. چرا اینطوری فرض میگیریم؟ چون اگر اینطوری فرض بکنیم میتونیم بحث اصول عملیه رو مطرح کنیم. اگه فرض کنیم یه عام فوقانی داریم دیگه جای مطرح کردن بحث اصول عملیه نیست. پس این اصلا از مسئله بحث ما خارجه. ما یه بحثی مطرح میکنه، حالا اینو باشه انشاءالله جلسه بعد بحثه، انشاءالله جلسه چهارشنبه. این قلتی هست که امروز هم زیاد کنیم، یه چهار صفحه، یه سه صفحه و نیمی، چهار صفحه در بار کنیم. بس صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.